ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 14 تیر سال 1400 خورشیدی برابر با 5 جولای سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
سلام، روز بخیر. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 157 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. در همین حال در 24 ساعت گذشته 16025 بیمار جدید مبتلا به کرونا نیز در ایران شناسایی شدند. همچنین وزارت بهداشت ایران اعلام کرده در حال حاضر 92 شهر و در کشور وضعیت قرمز، 183 شهر در وضعیت نارنجی و 173 شهر در وضعیت زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت عاری از کرونا یا به رنگ آبی نیست. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را چند برابر آمارهای رسمی ارزیابی می کنند. بنابر گزارش رسانه های ایران در حال حاضر ویروس کرونا به ویژه نوع جهش یافته آن موسوم به دلتا نیمی از استانها را درگیر کرده است. با وجود وضعیت بحرانی در کل ایران تا امروز کمی بیش از 2,001,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. روند کند واکسیناسیون و تزریق رایگان واکسن کرونا در برخی از کشورهای همسایه از جمله امارات و ارمنستان موجی از افزایش تقاضا بین ایرانی ها را به دنبال داشته است. با گسترش خاموشی های اعلام نشده مردم برخی مناطق در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، کازرون در استان فارس، گنبد کاووس، آقلا و کردکوی در استان گلستان و شماری از شهرهای دیگر شامگاه یک شنبه با سر دادن شعارهایی به این خاموشی‌ها اعتراض کردند. بنابر ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان از جمله در منطقه سعادت‌آباد در غرب تهران در تاریکی شب شعار دادند. از ماه گذشته قطع برق زندگی روزمره بسیاری از شهروندان و بیماران را در ایران با مشکلات جدی مواجه کرده است. مسئولان شدت گرفتن خشکسالی و استفاده پیش از موعد از چاه‌های کشاورزی و استخراج غیرقانونی رمزارزها را از جمله دلایل کمبود برق ذکر می‌کنند. بنابر گزارش‌ها در برخی موارد قطع برق در مناطق مختلف ایران با قطع چند ساعته آب همراه بوده که ساعت‌ها به طول انجامیده است. مراسم معارفه غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه امروز با حضور مقام‌های دستگاه قضا و رئیس دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. تصاویر منتشر شده از این مراسم نشان می‌دهد حسن روحانی رئیس جمهوری در این مراسم حاضر نبوده، اما اسحاق جهانگیری معاون اول او در تصاویر دیده می‌شود. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه غلامحسین محسنی اژه‌ای را به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه منصوب کرد. آقای اژه‌ای جایگزین ابراهیم رئیسی شده که پیروز انتخابات ریاست جمهوری معرفی شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای تاکنون سمت‌هایی چون دادستان دادگاه ویژه روحانیت، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستانی کل کشور را در اختیار داشته است. او به موارد متعدد نقض حقوق بشر و آزادی‌های مدنی متهم است و از سال 90 در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار دارد. و دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز 10 تیر منتشر کرد با انتقاد از ادامه بازداشت خودسرانه جمشید شارمهد توسط حکومت ایران درباره سلامتی او ابراز نگرانی کرد. به گفته این نهاد، جان این زندانی دو تابعیتی به دلیل دسترسی نداشتن به دارو و رسیدگی‌های پزشکی در خطر است. خبر روبوده شدن این شهروند 66 ساله ایرانی آلمانی در دبی و انتقال او به تهران توسط ماموران حکومت ایران در 11 مرداد 1399 منتشر شد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آقای شارمهد را به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در حسینیه در شیراز متهم کردند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم رضا ولی‌زاده، اما چکیده‌ای از آنچه در این مجله تقدیمتون می‌کنیم. نگاهی داریم به موج پنجم کرونا در ایران، سفر ایرانیان به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا رو بررسی میکنیم.
مردم ارمنستان تو شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح شده که چرا باید از جیب مردم ارمنستان هزینه بشه و واکسن خریداری بشه ولی به ایرانی‌ها تزریق بشه.
در کمبود تولید برق، سوالی که به ذهن خطور می‌کند این است که چرا ایران با وجود امکان بالقوه از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نمی‌کند. مصاحبه‌ای داریم در این زمینه.
ما در ایران پتانسیل خیلی بالایی به لحاظ طبیعی در طول عرض جغرافیاییمون داریم برای استفاده از انرژی خورشید.
پیوستن جمعی دیگر از دانشگاهیان، وکلا، پزشکان و نویسندگان به حامیان کارگران اعتصاب کننده را بررسی می‌کنیم.
این تلاشی بود که صدای گروه‌های گوناگون اجتماعی رو به گوش کارگران، زحمتکشان، به حاشیه‌ران کشورگان برسونه که یک همبستگی ملی وجود داره.
همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که ایران با کمبود واکسن روبروست، نگرانی از افزایش آمار مبتلایان به ویروس جهش یافته دلتا بالا گرفته و حالا قطعی برق در سراسر کشور هم باعث اختلال در وضعیت بیمارستان‌ها شده و در مواردی حتی در بخش آی سی یو به مرگ بیماران انجامیده. همکارم کیانوش فرید با ما روی خط تلفن هست که آخرین خبرها رو از او بشنویم.
سلام به شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. روز پرخبری از شرایطی که موج پنجم کرونا با ویروس دلتا اتفاق افتاده و اوضاع هر روز و حتی میشه گفت هر ساعت داره وخیم‌تر میشه، به ویژه اینکه در هفته‌های گذشته در کنار افزایش آمار بیماران کرونایی، بحران آب و برق و به ویژه خاموشی‌های گسترده در سراسر ایران، به ویژه در بیمارستان‌ها، خب شرایط فاجعه بارتر کرده. من اینجا فقط می‌خوام یک نقبی بزنم به نقد هایی که به رفتارها و عملکردهای دوگانه سعید نمکی وزیر بهداشت میشه، که از سوی میگه ما برای کنترل این بیماری کاری کردیم، کارستان در زمینه واکسن در دنیا نمونه نداریم. ایشون در اردیبهشت ما وعده داد که حداقل 14 میلیون ایرانی واکسینه میشن، اما یک خط در میون هم مثل همین یکی دو روز پیش باز پیش بینی میکنن که وزارت بهداشت عدمش در واقع تاب نمیاره پیک بعدی رو و ظاهرا این بار این پیش بینی ایشون به واقعیت باز نزدیک و نزدیکتر شد. امروز مثلا برای نمونه محمد مهاجری، فعال رسانه اصولگرا، توییتی کرده که میگه ما عادت داریم مسئولان وعده بدن عمل نکنن، اما بازی با جان مردم ناجوانمردیه و شقاوت. آقای نمکی باید بیان و جواب بدن که این ویروسی که واکسنی که دارن ازش صحبت میکنن و این ویروسی که هست ویروس بی‌اعتمادیه که واکسن هم نداره. عباس عبدی میگه آقای نمکی رهبر هم استقبال میکنن، اگر شده نه ده بار بلکه یک بار حداقل عذرخواهی کنید به خاطر سیاست‌های نادرستتون. اما همین امروز سعید نمکی وزیر بهداشت در بازدید از بیمارستان مردانی در تبریز میگه ما واکسیناسیون با واکسن برکت رو از این هفته آغاز می‌کنیم. باز هم وعده و وعید واکسن پاستور رو میگه وارد چرخه واکسیناسیون میشه، که خود این واکسن‌ها هزار و یک سوال و جواب دارن ایمنیزاییشون که در مورد اونها ما هنوز خب نمیدونیم. و از اون طرف به انتقادها میگه من برای بدنام شدن و روی مین رفتن آمادم، اما آنچه را که باید بگم خواهم گفت و این اولین بار نیست که ایشون در بحران دوباره میگن من بعدها خواهم گفت. البته هیچ وقت حالا صحبتی در این مورد نکردن. از این بگذریم، بریم به اونجایی که واقعا دردناک هست، ویدیوهایی که داره در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه. امروز فیلمی منتشر شده از سوی دکتر هاشمیان که میگه با قطع برق چه اتفاقی داره در آی سی یو ایران میافته. صدا رو گوش بدیم با هم.
بخش سی سی یو، مریض زیر دستگاه، مریض دارن اکسپایر میشن، برق استرابی نمیاد، تو هر بخش آمبو یه دونه است و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم.
خب شاید این در حالیه که تازه امروز سخنگوی صنعت برق هشدار میده که ما شاید خاموشی‌های گسترده تر هم هستیم. حتی در بیمارستان ها به گفته دکتر هاشمیان اگر برق اضطراری هم انجام بدن، در همون قطعی کوتاه در واقع کمبود اکسیژن داره بیمار، میزان اکسیژن میاد پایین و همه اینها تو همین زمانهای کوتاه جانهایی هستند که در واقع از دست میرن. اگر وقت داری کوتاه بریم به بخش سیستان و بلوچستان، شرایط همچنان وخیمه. گفته میشه که حتی امروز خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت سیمالاری میگن که اونجا ما کمبود دستگاه اکسیژن و تخت بیمارستانی نداریم. همزمان آقای حسین زهی داره میگه که ما فقط کسانی اینجا زنده میمونن که خودشون میتونن دستگاه اکسیژن تهیه کنن. از اون طرف مدیر کل انتقال خون این منطقه اعلام میکنه که ذخایر خونیش حتی برای یک روز عادی هم کافی نیست، چه برسه به این وضعیت بحرانی ابتلا و مرگ و میر. و خود خانم لاری هم تایید میکنه که حداقل 60% افراد در این منطقه تستشون مثبت و میزان ابتلا از متوسط کشوری هم بالاتره. نماینده های مجلس توی اون منطقه الان میخوان که بیمارستان های سیار راه بندازن.
خب خیلی کوتاه در مورد اینکه آیا دولت برای گذر از این بحران برنامه ای داره یا نداره.
ببین کسانی مثل دکتر پیام تبرسی و از اون طرف دکتر ناجی صحبت کردن، میگن ما منتظر پیکای 6 و 7 هستیم. بسیار بی پرهزینه خواهد بود بی توجهی، یا چون همیشه نوشدارو بعد مرگ سهرابه. الان امروز گفتن که فقط در واقع دورکاری ها خواهد شد، بخشی از بازار تاثیر خواهد شد، اما به گفته این پزشکان دیر هست، یعنی امین الان دیر. ضمن اینکه آنچه که به دست ما میرسه از سوی شهروند خبرنگاران نشون میده که هیچ اعمال محدودیتی نیست. این اعمال محدودیت ها رو اعلام میکنن اما مدیریتی برش ندارن.
بله، ممنون از کیانوش فرید. در پی سفر ایرانیان به ارمنستان برای تزریق واکسن کرونا، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان قضا و دارو روز یک شنبه 13 تیر ماه مدعی شد در برخی از کشورهای همسایه از جمله ارمنستان از واکسیناسیون استقبال نشده و به همین خاطر این کشورها به توریست ها واکسن تزریق می کنند. برخی کشورهای منطقه از جمله روسیه، ترکیه، ارمنستان و امارات برای گردشگران خارجی واکسن رایگان ارائه می کنند. بسیاری از ایرانی ها به خاطر تعلل و تاخیر دولت در واکسینه کردن شهروندان خود رو به کشورهای خارجی آوردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با روبیکی میناسیان روزنامه نگار ساکن ارمنستان داشتم، ابتدا از وضعیت واکسیناسیون در این کشور پرسیدم. روبیک میناسیان:
ببینید، همین الان تلویزیون آمار واکسینه شده ها رو داشت میداد و گفت نزدیک به 100,000 نفر در ارمنستان واکسینه شدن. البته به نظر خود بنده این آمار کسانی رو فقط شامل میشه که جزء دوم واکسن رو هم دریافت کردن. من خودم به عنوان مثال و دوستانم جزء دوم رو دریافت نکردیم و فکر میکنم که در این آمار لحاظ نشدیم و فکر میکنم حدود 10 یا 15 روز دیگه آمار خیلی افزایش پیدا بکنه. تعداد کسانی که واکسینه شدن و واکسن رو دریافت کردن از نظر وزارت بهداشت ارمنستان هنوز کم هست. این دلایل مختلفی داره. یکی اینکه آزادی رسانه ها و مطبوعات و فیسبوک و اینها و شایعاتی که اونجا بود از قبل که این واکسن ها تبعاتی داره، هنوز مردم 100% به این قضیه که برخورد نمی کنند به هیچ عارضه‌ای هنوز باور نکردن. البته حالا دولت ارمنستان هم داره تمهیداتی در این زمینه میذاره که مثلا اگر کسی واکسینه نشده ممکنه که نتونه به استخر بره، نتونه از مراکز دولتی ورود داشته باشه. از این جور تمهیدات دارن میذارن.
تعداد واکسن ها که وارد ارمنستان شده آیا به مقدار کافی هست که حالا احیانا اگر بتونن مردم ارمنستان رو قانع بکنن که واکسن تزریق بکنن باز هم بمونه برای احیانا توریست هایی که وارد اون کشور میشن؟
هنوز هم باز هر هفته ما تو اخبار میبینیم که مثلا باز هم قسمت جدیدی از سپوتنیک وی یا آسترازنکا یا کرونا واک چینی داره وارد میشه. به نظر من از این جهت ارمنستان مشکل نداره.
برخورد مقامات مرزی با توریستایی که وارد میشن به طور مشخص، برخورد با ایرانیانی که وارد میشن و مشخصه اصولا برای این دلیل دارن وارد میشن در این چند روز اخیر دست کم، برخورد با اینها چطور هست؟
تفاوتی در برخورد تا به حال احساس نکردم و جایی هم نخوندم که بگن که تفاوت میگذارن. ولی مردم ارمنستان تو شبکه‌های اجتماعی این سوال مطرح شده که چرا باید از جیب مردم ارمنستان هزینه بشه و واکسن خریداری بشه ولی به ایرانی‌ها تزریق بشه. این سوال این چند روزه داره تو شبکه‌های اجتماعی خیلی مطرح میشه. حالا ممکنه مثلا دولت هم بره به این سو که برای خارجی‌ها مبلغ واکسن رو دریافت بکنه.
معمولا مسافرانی که وارد ارمنستان میشن از کدوم کشورها بیشتر میان؟
حالا من نمیدونم چون آمار دقیقی از تعداد مسافرین هنوز ارائه نشده و این آمارها معمولا 3 ماه یک بار ارائه میشه، ولی معمولا توریست های ارمنستان بیشتر از آمریکا، روسیه و جای سوم ایرانه. و حالا اینکه چقدر ایرانی میتونه مرز رو با داشتن تست رد بشه و واکسن بزنه، من فکر نمی کنم که خیلی زیاد باشه. یعنی این آمار حالا یه خورده هم این قضیه که تو ارمنستان مجانی هست و به راحتی در دسترس هست، تو ایران به نظرم یه خورده هم غلو میشه، ولی این تعداد فکر نمی کنم مثلا تعداد قابل توجهی باشه، مثلا به 50,000 یا 60,000 نفر برسه.
آیا تفاوتی بین مرز زمینی و مرز هوایی هست در برخورد لااقل در تسهیلاتی که احیانا مسافران داشته باشن؟
مرز هوایی که الان پروازها محدوده، پرواز جدیدی از تبریز گذاشتن. خب مرز زمینی برای کسایی که به مناطق شمالی ایران خیلی راحت تره که مثلا حالا از تبریز، از ارومیه، از زنجان یا از شمال ایران به راحتی میتونن با ماشین بیان، نیم ساعتی تو مرز چک میشن و رد میشن مرز.
گفتگویی بود با روبیک میناسیان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
در حالی که مسئله کمبود انرژی و کاهش تولید برق باعث بروز مشکلات بیشمار برای ایرانیان شده، این سوال مطرح می شود که چرا با وجود امکانات سرشار و بالقوه در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشید و باد در ایران، هنوز سرمایه گذاری جدی در این زمینه صورت نگرفته. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی، فعال محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. اعظم بهرامی:
ما در ایران پتانسیل خیلی بالایی به لحاظ طبیعی در طول عرض جغرافیاییمون داریم برای استفاده از انرژی خورشید. متوسط ما 30 روز آفتابی در سال داریم. در مرکز و جنوب ایران چیزی نزدیک 2/3 مساحت ایران این پتانسیل رو داره که بتونه بیشتر از 4 کیلووات ساعت بر متر مربع انرژی تولید بکنه. این یعنی اینکه ما به ازای تقریبا هر متر مربع از خاک ایران به شکل میانگین اگر نگاه بکنیم، میتونیم نزدیک به 5 کیلووات ساعت انرژی داشته باشیم که اینم یه انرژی رایگان مستقل از سرمایه گذاری نخستی که نیاز داره. این یه ظرفیتیه که ما در ایران داریم، ولی کمتر از 2% از این ظرفیت در ایران استفاده میشه. اگر ما یه نگاهی بکنیم به کشورهایی که در همسایگی ما هستن، میتونیم ببینیم که چطور از انرژی‌های نو در اون استفاده میشه و چقدر سرمایه گذاری داشتن، نه فقط روی انرژی خورشید بلکه استفاده از انرژی باد و به هر حال انواع جدیدی از انرژی که به شکل انرژی پایدار می‌رسیم. ترکیه به طور مثال به تازگی اعلام کرده بود که چیزی نزدیک به $700 میلیون سرمایه گذاری خواهد کرد برای دسترسی به تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر. در همسایگی ما در امارات در شهر دبی به تازگی در یک سال اخیر اکسپو انرژی نو برگزار شد که بسیاری از کشورهای جهان، شرکت‌های متفاوت، حوزه فعال در حوزه انرژی، اپلیکیشن تلویزیونایی که میتونستن میزان انرژی رو برآورد بکنن و ربات‌هایی که به هر حال کمک می‌کردن به مزارع تولید انرژی خورشیدی اونجا به نمایش در اومد. کشوری مثل هند که ما خیلی هم ازش دور نیستیم، در ایالت‌هایش وضعیت در واقع به شکلی شده که استفاده از انرژی نو به لحاظ هزینه کم هزینه‌تر در میاد تا استفاده از انرژی‌های فسیلی. چیزی که ما در ایران باهاش مواجه هستیم به نظر من مانع اصلی در این مورد 3 تا موضوع. نکته اول اینه که خب ما یک کشوری هستیم که بیس اولیه‌مون به لحاظ اقتصاد و انرژی روی استفاده از انرژی‌های فسیلی گاز و نفت بوده. به این ترتیب خب دسترسی طبیعی ما به اونها نه بیشتر بوده و کم هزینه تر برامون در می اومده و سرمایه گذاری به لحاظ پژوهشی به لحاظ زیرساخت نرفته به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر. خب این تجربه رو کشورهای بسیار کشورهای عربی که نفتخیز هستن مثل ما سعی کردن که برنامه ریزی بکنن و حداقل ایده ای در موردش داشته باشن و پروژه من جلو برن، مثل همین نمونه دبی که گفتم. موضوع دومی که در واقع مانع بوده اینه که ما توی حوزه انرژی سرمایه گذاری اصولا نداشتیم. مثلا شما فقط اگر حتی زیرساخت‌های انتقال انرژی شبکه برق رو هم نگاه بکنی، سازوکاری که همین امروز هم ما توی قطعه‌های برق باش مواجه هستیم، در واقع به این سمت رفته که سرمایه‌گذاری محدود باشه. همچنان یه ایده تکنولوژی به روزی نیست. برای همین ما حتی توی شبکه‌های برق‌رسانی معمولیمون در توسعه عادلانه در واقع دسترسی به انرژی هم مشکلات زیرسازی جدی داشتیم که برای سرمایه‌گذاری مناسب نشده. و مانع سوم به نظر من سوء مدیریت. برای اینکه شما وقتی نهاد مدیریتی وجود داشته باشه در وزارت نیرو طبیعتاً یا وزارت نفت یا نهادها و ارگان‌ها سازمانی که در این مورد دخیل هستن طبیعتاً تصمیم‌سازی می‌کنن در دراز مدت و جز برنامه‌های توسعه اون رو در نظر می‌گیرن و سعی می‌کنن که زیرسازاش هم فراهم بکنن. یکیش می‌تونه کم کردن یارانه و سوبسید روی انرژی‌های فسیلی و افزایشش روی انرژی‌های خورشیدی باشه و سرمایه‌گذاری توی آوردن تکنولوژی‌های نو باشه، مشاوره گرفتن از نیروهای متخصص باشه. خب ما اینا حتی توی استانایی که پتانسیل سرزمینی هم درشون وجود داشت گاه نکردیم، به معنی پتانسیلی که میتونه حتی درآمد برای اون اقتصاد اون محلی اون منطقه داشته باشه. به این ترتیب خب من فکر می‌کنم که تمام این عوامل باعث شده که ما به این شرایط برسیم که امروز همونطور که گفتم کمتر از 2% از این بهره مندی سرزمینی طبیعی که در اختیارمون هست استفاده کردیم.
آژانس بین المللی انرژی در یک گزارشی گفته که صنعت تولید برق باید پیشتاز این تحول استفاده از انرژی های تجدید پذیر باشه و نیروگاه های تولید انرژی در کشورهای پیشرفته باید تا سال 2035 میزان آلایندگی خودشون رو به صفر برسونن. بیشتر البته سویه این گزارش همین آلایندگی هستش، ولی مسئله اصلی همین ماجرای استفاده از انرژی های تجدید پذیر رو گفته که باید تا 5 سال بعد به هر حال در سراسر جهان اجرا بشه. آیا ایران اصولاً برنامه‌ای برای چنین اقدامی داره؟
ببین، ما یه سری برنامه و تعهدات بین‌المللی وجود داره که ما هم به عنوان یک کشور نسبتاً پرجمعیت و وسیع و مهم در بلاد جغرافیایی در واقع سیاسی و انسانی در منطقه در اون رو امضا کردیم، در اون توافقنامه ها هستیم، به شکل کاغذ روی کاغذ بهش متعهد هستیم. منتهاش چون عملا در سویه بین المللیش ما بازوی اجرایی نداریم که بخواد کنترل بکنه، تنبیه و توبیخی در کار باشه، خب طبیعتا واگذار میشه به سیاست گذاری های کلان هر کشوری. نه، من امیدی ندارم که به این سمت هم حرکت بکنه، به خاطر اینکه الان به هیچ عنوان اولویت نیست و ما نیاز به یه ثبات باز جهانی داریم برای دسترسی تکنولوژی و برنامه آموزش متخصصین که اینم متاسفانه وجود نداشت. ما با کشورهای محدودی هم که تو نهادهای و سازوکار جهانی باشون در ارتباطیم مثل چین و روسیه که اونا هم فعالیتایی رو کم و بیش با وجود انتقادها داشتن، شما میبینید که ما از همونا هم این مطالبه رو نداشتیم یا اونا هم نیومدن سرمایه گذاری بکنن روی این حوزه. به این ترتیب خب ما همون محدود دسترسیمون به تکنولوژی هم اگر وجود داشته یا دسترسی به دانش هم اگر وجود داشته جهت و سوش به سمت انرژی‌های نو نبوده. حتی ما تو همون گاز هم سرمایه گذاری مناسبی نکردیم که یه سوخت پاک به حساب میاد. به این ترتیب من هیچ امیدی ندارم که بخواد در واقع برنامه‌ریزی دولت به این سمت بره که ما توی انرژی خورشیدی عدد در واقع خیلی متفاوتی با این 2-3% داشته باشیم قطعا، ولی انرژی باد هم همینطوره.
بله، گفتگوی بود با اعظم بهرامی و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
خبر تأسف‌باری که در اخبار کانال رادیو فردا راجع به دختر 13 ساله که در بیمارستان فوت کرده خیلی ناراحت کننده است. یک بچه 13 ساله که دست راست و چپش رو نمیشناسه، درس نخونده، اون وقت باید بره شوهرداری بکنه، یا فقر پدرشه، فقر و بی فرهنگی پدرشه، بی پولیه که یا دختر رو میفروشن یا شوهر میدن که از شهرش راحت بشن. ما دوچار یک نوع جعلی شدیم که اصلا خودمون هم ازش خبر نداریم، از این جعلی که ما داریم و در این جعل داریم زندگی میکنیم.
با کدوم شرم ساری ما باید این مملکت رو تحویل نسل آینده کنیم؟ چقدر باید صبر بکنیم؟ بسه، آخه تا چه حد؟ نگاه کنید مملکت های دیگر رو چه کار کردن که سرانجام خوبی داشتن. باید همدیگر رو آگاه کنیم، با اعتصاباتی که الان به راه افتاده انجام بدیم، بریم جلو، پشت پشت هم باشیم. هر کسی باید نباید فقط به فکر خودش باشه، همه باید به فکر همدیگه باشیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اعتصاب‌های کارگری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که از روز 29 خرداد آغاز شده، اکنون دامنه گسترده تری پیدا کرده و اکنون در دست کم 8 استان ایران در جریان است. اکنون تعدادی از دانشگاهیان، پژوهشگران، وکیلان، پزشکان، نویسندگان، هنرمندان و کنشگران سیاسی اجتماعی به جمع حامیان اعتصاب کنندگان پیوستند و همبستگی عمیق خود را از آنان اعلام کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشتم، ابتدا دلیل پیوستن وی به حامیان کارگران اعتصاب کننده را پرسیدم. تورج عطابکی:
این در حقیقت گامی بود که عمدتاً از سوی دانشگاهیان برداشته شد، بعد وکلا و پزشکان و در مرحله بعد کنشگران اجتماعی و سیاسی، البته نه همه پیوستند. این تلاشی بود که صدای گروه‌های گوناگون اجتماعی رو به گوش کارگران، زحمتکشان، به حاشیه‌رانده شدگان برسونه که یک همبستگی ملی وجود داره. ما می‌دونیم که در حقیقت این اعتراضات نخستین بار نیست که در تاریخ جمهوری اسلامی جاری هستش، اما با چنین شناسه‌هایی، با چنین وسعتی و با چنین تعداد شرکت کننده هایی و خواستای عمیق و بسیار گسترده‌ای، شاید یگانه باشه و در خور توجه. بنابراین اشاره کردم دانشگاهیان، پژوهشگران دانشگاهی، پزشکان و وکلا یک صدا در کنار زحمتکشان، کارگران و به حاشیه رانده شدگان قرار گرفت.
در این بیانیه به همین گامی بزرگ و ضرور برای تغییر شرایط کار و زندگی و برخورداری از کرامت انسانی کارگران اشاره شده. در این زمینه اگر ممکن هست یه مقدار با جزئیات برای ما بگید.
خب آنچه که از خواستای این کارگران اعتصابی ما میشنویم اینه که تعداد خواستشون واقعا گونه‌گونه و زیاده، ولی عمدتاً بر افزایش دستمزد تکیه دارن، افزایشی که در حقیقت باید خورند و پسند وضعیت زندگی جاریشون باشه. خواستن که دستمزدها حداقل به 12 میلیون تومان برسه که تا اون سبد تعیین شده خانواده کوچک رو بتونه در حقیقت پر کنه. خواستن که تغییر شرایط کار، ساعت کار، ایمنی، بهداشتی و امنیت شغلی مهمتر از همه در حقیقت تأمین بشه برای اینا. بسیاری از اینها کارگران پروژه‌ای و قراردادی هستند و فاقد هر گونه امنیت شغلی و فاقد هر گونه چشم‌اندازی برای خود و خانواده‌شون هستند. خواستار برخورداری از اتحادیه‌های راستین درست کارگری که از سوی خود کارگران در حقیقت باید شکل بگیره، نه سازمان‌های قلابی دولت فرموده و دولت ساخته، و خواستای متعدد دیگه. همه اینها در حقیقت نگاه که بکنیم به تاریخ مبارزات کارگری در 40 و اندی سال گذشته حکومت اسلامی، واقعا این خواست، این اعتراضات کنونی رو یگانه می‌کنه.
تا تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.